بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی، خانم ها و آقایان. بحث امروز را آغاز میکنم با جمله‌ای که یا با تکرار جمله‌ای که در جلسه گذشته در آخر بحث خدمتون گفتم. گفتم یه قدری درباره این تعبیر خود فکر کنید و ببینید که هر کس وقتی میگوید خودم چی میفهمه از این خودم. در آیین هندویسم که محل بحث ماست و معنای زندگی در آیین هندویسم را توضیح خواهم داد، شاید بتوان گفت محوری ترین مسئله خود است، مسئله خود. و تعریفی که در این آیین از خود داده میشه و در واقع آیین هندو با تقریری که یکی از فیلسوفان بزرگ این آیین به نام شانکاره یا شانکره از این آیین داده است، بنابر تحلیل و توضیح اون فیلسوف، محور اصلی اینه که انسان هنگامی زندگیش معنی پیدا میکنه که به خود واقعیش برسه. هر انسانی که به خود واقعی میرسد اون زندگیش معنی پیدا میکنه. خب این محور اساسی است، بحث اساسی است بنابر تقریر شانکره در آیین هندویسم. اما اون چه ما را نزدیک میکنه به فهم بهتر نظر این فیلسوف دو نکته است. توجه به این دو نکته ما را نزدیک میکنه به فهم نظر او که توضیح خواهم داد. یه نکته این است که حقیقت این است که بررسی آراء متفکران بزرگ ادیان دنیا و حتی بسیاری از فیلسوفان که اونها ارتباط مستقیمی با دین نداشتن، ارائه راه حل‌هایی برای مسائل و مشکلاتی بوده که از این مسئله خود برای انسان پیدا میشه. اینو خواستن یه راه حل‌هایی براش بدن که این خود دردسر داره برای انسان اگر انسان متوجه این قضیه بشه. و مشکلات زندگی انسان، دردهای انسان، رنجهای انسان، شکستها، امیدها و بالاخره اون حوادث و حالاتی که انسان را در طول زندگی زیر و رو می کنند و مسئله ساز می شوند براش، همه اینها مربوط به این خوده. گرچه ما معمولاً مایل هستیم و این کار را می کنیم که اون چه به سرمون می آید اون را به عوامل خارجی نسبت بدهیم، چون فلان عوامل خارجی وجود داشتن، چون فلان علل وجود داشتن، چون فلان حوادث دست به دست هم دادن، من این طوری شدم مثلا، یا زندگی من این طوری شد. اگر چنان اتفاق نمی افتاد امروز من چنین نمی شدم. اگر خانواده من چنان خانواده ای بود امروز من طور دیگری بودم. اگر در فلان کشور من زندگی می کردم امروز به گونه ای دیگر بودم. و و امثال اینو. اگه فلان کس فلان کارو نکرده بود وضع من خیلی بهتر از این بود. آدم وقتی این تعبیرات رو میکنه و اون چی به سرش آمده و براش تکان دهنده بوده، با این قید تکان دهنده بوده و یک مسئله حیاتی سرنوشت ساز اون را تلقی میکنه، اینا را نسبت میده به عوامل خارج از خودش، یه نوع فرافکنی میکنه. یعنی میخواد به خود و مسائل ناشی از خود و مشکلات ناشی از خود توجه نکنه. گاهی این عمدی نیست یا در بیشتر وقتها عمدی نیست، توجه نیست، حالا اسمش رو باید مثلا غفلت گذاشت یا هرچه. نمیخوام عرض بکنم در اون مسائل و کیفیت ها و چگونه زیستن های کلیدی و اساسی که در زندگی ما پیش بیاد عوامل خارجی هیچ دخالت ندارن. بنده اینو نمیخوام عرض بکنم، نفی نمی کنم عوامل خارجی را، اثر عوامل خارجی را، ولی اون چی که تعیین کننده هست چه هست؟ ما باید اینو بپذیریم که ما به عنوان انسان مشکل داریم. در یک کلام مشکل داریم، ما موجود مشکل دار هستیم، موجود مسئله دار هستیم، به سامان نیستیم. عملا اونطور که میزییم، ولی در مقام نظر انسان میتواند تطهیر کند خودش را، تطهیر کند نظام آفرینش را و فکر بکند که انسان بی مشکل به وجود می آید. اما مشکلات در روند زندگی ساخته می شود. این یه جور فکره. یه فکر این است که نه، اصلا از اول مشکل دار به دنیا می آییم ما. حالا یه مقدار به عوامل وراثتی، ولی بیش از محیط، بیش از اون چی که در عوامل وراثتی و محیط هست، یک مسئله که ما باید توجه پیدا کنیم تا متوجه بشیم که اصلا ما خودمون برای خودمون مسئله هستیم، اینی که ما زیست جهان خودمون رو خودمون میسازیم برای خودمون. یعنی اون عالمی که در اون عالم زندگی میکنیم، اون عالم رو میسازیم، اون عالم تنیده میشه از روز اول در دور و بر ما. از همون روز تولد چیزهایی تنیده میشه دور و بر ما و اونا میشه جزء ما، میشه عالم ما و ما با اونا زندگی میکنیم. خب اون وقت این زندگی اینجوری مسئله سازه، اصلا مشکل داره زندگی اینطوری، برای اینکه آدم هی میتند و بعد داخل اون چیزی که تنیده گرفتار میشه. این واقعیت. شاید در هندویسم و بودیسم بیش از همه ادیان دیگر به این مسئله توجه شده. ما زندگی خودمون رو خودمون میسازیم. خب وقتی میسازیم و این جهان جهان علیت و معلولیت، به خصوص این علیت و معلولیت در درون انسانی و زیستن انسانی بیش از همه جا با قاطعیت تمام کار خودش رو میکنه. هیچ عملی که از ما سر میزنه و ما انسانهایی هستیم که دائما عمل میکنیم، هیچ عملی بدون یک اثر نیست. اثر در کجا؟ اثر در همون چیزی که ما اسمشو خود مینامیم. چه اثر بد، چه اثر خوب، چه اثر مثلا نشاط‌آور، چه اثر ملال‌آور. بنابراین هر گونه که ما الان هستیم، اون گونه خودمون را ساخته‌ایم. در گذشته و هر کس در هر مرحله از سن اگر خودش را بررسی بکنه و اوضاع احوال خودش رو بتونه درش تأمل بکنه، خواهد دید هر وضعیتی داره محصول زندگی گذشتشه و در اون زندگی گذشته غفلت‌هایی که بوده، تقصیرهایی بوده، قصورهایی بوده، چیزهایی که میبایست انتخاب بشه نشده، چیزهایی که میبایست انتخاب نشده انتخاب شده، راهی را که انسان میبایست بره نرفته، راهی را که نباید میرفت رفته، اینا دیگه. و به همین جهت هم هست که هی می‌نشینی میگه اگه چنان کرده بودم چنان شده بود، حالا نکردیم ولی به عواقبش مبتلا هستیم. بنابراین یک نکته این است که ما به این مسئله که ما خودمون برای خودمون مسئله هستیم توجه کنیم و اینطور نیست که ما مثل یک آینه صافی متولد می شویم و به تدریج مثلا یک لکه های سیاهی می نشینه روی آینه، تشبیه هایی که کردن، اینجور نیست قضیه. اصلا به قول حضرات پروبلماتیک هستیم ما، مسئله دار هستیم ما. حیوانات نیستن اینطوری، برای اینکه حیوانات خودآگاهی براشون مطرح نیست. حیوان خودآگاهی نداره، شعور ممکنه داشته باشه، خودآگاهی نداره، از خودش آگاه نیست. خود برای اونا مطرح نیست و خود آگاهی مطرح نیست، اما برای انسان خود و خود آگاهی مطرحه. و به قول بعضی ها میگویند که انسان وقتی راهش را از طبیعت جدا کرد، چون انسان هم در دل طبیعت به وجود آمده، فرزند طبیعت هست، در فرهنگ های دینی هم هست که ما فرزند این زمین هستیم، فرزند دنیا هستیم، فرزند زمین هستیم. به تدریج که از این مادر فاصله گرفته است، خودآگاه شده و خودآگاه تر شده، یه چیزی به نام خود و آگاهی از خود برش مطرح شده. هر قدر این خود و آگاهی از خود بیشتر مطرح شده، فاصلهش با مادر که عبارت از طبیعت بیشتر شده، تا اونجایی که دیگه در عصر ما این فرزند خنجر گرفته و سینه این مادر را می شکافد. تکنیک فعلی ویران میکند، محیط زیست را خراب میکند، جنگل ها را خراب میکند، عرض کنم که هوا را خراب میکند، آب ها را خراب میکند، بر اثر مصرف زیاد منابع حیاتی زمین داره تعمی کشه. شما میدونید الان میگن که 20 سال 30 سال دیگه ممکنه جنگ در روی زمین دیگه جنگ آب باشه، آب به اندازه کافی وجود نخواهد داشت. بس که ما اسراف کرده ایم، بس که ما خراب کرده ایم، بس که ما ویران کرده ایم، یعنی اون مادر رو از پا در آورده ایم یا در سالهای آخره از پا در آوردن اون مادر هستیم که محیط زیست ما باشه. اینا همه جدایی های انسان است از طبیعت جداشت. انسان میشه، انسان خودآگاه میشه، خود برش درست میشه و آگاهی از خود برش درست میشه. اما دقیقاً همین درست شدن خود و خودآگاهی مسئله و پروبلم و مشکله، چون معلوم نیست این خودآگاهی که درست میشه این خود چیه. یه چیزی درست میشه که معلوم نیست چیه. یکی این داستانه مراحل داره، نمیدونم انواع داره، حالا که یه خورده بهش اشاره خواهم کرد، باطن داره، ظاهر داره، ناخودآگاه داره، آگاه داره، جمعی داره، فردی داره. بنابراین این یه نکته است که ما باید توجه بکنیم که اصلا ما انسان ها اینطوری هستیم و علتش هم این است که از همون لحظه تولد یا حتی بنا به تقریرهای جنین در رحم مادر همش با عمل و عکس العمل ساخته میشه، همش با عمل و عکس. اضطراب های مادر به او سرایت میکنه، ناراحتی های مادر به او سرایت میکنه، مشکلات جسمانی مادر به او سرایت میکنه و او هی عکس العمل نشون میده به این اوضاع احوال، عمل و عکس العمله. جنین ها مساوی به دنیا نمیان، به لحاظ روانی، به لحاظ جسمانی، به دلیل اون تاریخی که بر اینها گذشته. بعدم از اون روزی که ما متولد میشویم دائما با عمل و عکس العمل و کمیونیکاسیون و ارتباط و با مادر و محیط و غیره این حرفا، هی یه چیزی میشیم، یه چیزی میشیم، یه خودی درست میشه. و این خودی که درست میشه، این خود بستگی داره به این که چجوری درست بشه، چجوری درستش بکنیم. حالا اراده چقدر دخالت داره، دخالت نداره، چجوری قضايا. من از این تعبیر میکنم یه موجود مشکل دار. حالا شما هر تعبیری میخواید بکنید بکنید. این یه نکته است. به همین جهت هست که از آغاز انسان با این خود مشکل پیدا کرده و مسائلی از این خود براش درست شده. مثلا این خود را پایان پذیر یافته، این خود را دچار مرگ یافته، مسئله مرگ براش درست شده. این چیزی که من الان دارم میگم خود، این روزی نیست، میمیرد، مرگ، مسئله مرگ براش درست. این مسئله مرگ یک مسئله ناشی از این خوده. اون مسئله‌ای که آدم با مرگ داره این نیست که بدنش دیگه حیات زیستی نخواهد داشت. وحشت آدم از این نیست که بدن زندگی نخواهد کرد. وحشت آدم از این است که خودو چه کار باید، خود، خودی که یه عمر گفته خود 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 خود، اون تهدید میشه. مسئله مرگ برش ساخته شده، وحشت از مرگ ساخته شده. اخلاق، یکی از مسائل مهم زیستن آدمی اخلاق. چه جور باید با انسانهای دیگر رابطه برقرار کرد؟ چه کار باید کرد؟ چه چیز خوب است؟ چه چیز بد است؟ این چه چیز خوب است، چه چیز بد است، با این خود و خودآگاهی در ارتباطه. اگر موجودی خود و خودآگاهی نداشته باشه که چه چیز بد است، چه چیز خوب است، برایش معنا نداره. برای حیوان که چه چیز خوب است، چه چیز بد است معنا نداره. چه باید بکنم برای انسان مطرحه که مسئله اخلاقیه. و پیدا کردن پاسخ برای این چه باید بکنم کار حضرت فیله. اگر بخوایم خیلی ساده حرف بزنیم، چه باید بکنم؟ بله، هزار نفر پیدا میشن از این طرف از اون طرف به ما میگن اینجوری بکن اونجوری بکن، اما آدم وقتی یه خورده بخواد تأمل بکنه و فکر بکنه و این سوال براش پیدا بشه که آخه چرا من به حرف او گوش بکنم، اونو پیدا میشه دیگه. تازه میبینه که اون مرجعیتی که مثلا برای کسی قائل بوده یا برای جای قائل بوده، اون مرجعیت رفت زیر سوال. وقتی مرجعیت رفت زیر سوال، اون وقت آدم میگه که خب حرف او را هم که معلوم نیست من باید قبول کنم یا نکنم، چیکار باید بکنم در زندگی؟ چون ما هر کاری میکنیم باید یه تصمیم بگیریم، اراده بکنیم، اون کار را انجام بدیم، و این باید مسبوق به این باشه که ما یه داوری کرده باشیم که باید اون کار را باید انجام بدیم. و داوری کردن درباره این که من باید اون کار انجام بدم، یعنی تکلیفمو معین کرده ام که چه باید بکنم. این پاسخ چه باید بکنم فحول بشر را به زانو در آورده، انسان‌های متفکر را به زانو در آورده. یه کسی یه چیزی گفته از دیگری نقد کرده است، او را ارسطو یه چیزی گفته، افلاطون یه چیزی گفته، سقراط یه چیزی گفته، علمای اخلاق فعلی یه چیزی گفتن، هرچی هم گفته شده که آقا باید اینجوری بکنی، یکی دیگه پیدا شده گفته نه خیر آقا نباید اونجوری بکنی. این مشکل دیگه که مثلا برای انسان پیدا شده که مشکل اخلاقیه، پاسخ به مسائل اخلاقیه، از همه خود و خودآگاه هست. چون آگاهانه باید اراده کنه، اگه این آگاهی رو نداره آدم مدهوش دیگه خیالش راحت. این رنج مسئولیت را بر دوش کشیدن سخته. رنج مسئولیت را بر دوش کشیدن سخته، اما انسان یه موجود مسئوله. نه اینکه کسی امر میکنه انسان در برابر امر کسی مسئول میشه، نه، ذاتن مسئوله. یعنی چه ذاتن مسئوله؟ یعنی همیشه بر سر دوراهی هاست. به معنی اینکه ما متوجه شدیم که بر سر دوراهی ها هستیم، احساس خواهیم کرد که مسئوله. یعنی چه؟ یعنی باید یا این ور برم یا اون ور برم دیگه. مسئولیت همین، مسئولیت یعنی این که من احساس کنم که خودم باید انتخاب کنم. رنج داره مسئولیت، مشکل داره مسئولیت. خب این دومی، حالا مرگ رو مثال زدم، اینو مثال زدم. انسان اون چیزایی که از آغاز توجه انسان رو به خود جلب کرده است چه چیزایی بوده است؟ مسائل اساسی انسان چه چیزایی بوده است؟ همینا بوده است. مرگ، اخلاق، چه بکنم. سوم، اگه بخوام بنده شماره کنم این مشکلاتی که انسان داره به از اون نظر که انسانی، خیلی تعدادش بالا. سوم، از یه طرف چیزی در انسان هست به نام وجدان. حالا هر معنایی که ما از وجدان بکنیم، وجدان اخلاقی، خب از یه طرف غرایز و تمایلاتی در انسان هست که او را تحت فشار می‌گذارد برای مقاصدی. حب مقام هست در انسان، قدرت خواهی هست در انسان، خدا شدن، علاقه به خدا شدن هست در انسان. یعنی میخواد اون قدرتی را که به خدا نسبت دادن، یه همچه قدرتی داشته باشه، هر چقدر میتونه از اون بهره‌مند باشه. خب میبینه از یه طرف نمیخواد بکشه، اما از یه طرف برای اینکه به قدرت برسه باید بکشه. این مسئله نیست، اینطور آسون نیست قضیه که ما بشیریم اینجا یه نکش دیگه، از نظر اخلاقی نکش، درست نیست. این خیلی ساده انگاری است در این قضایا. باید دید چرا میکشه، چرا دنیا علیهش قیام میکنن در این حال میکشه، چه اتفاقی میفته. اینا به این ساده، اینا مسائل انسانیه، مشکلات انسانیه. اینا عجین است با زندگی انسان. زندگی انسانی یعنی همینها، و خیلی میشه بر اینها. یک روز خوشبین میشود مثل اواخر قرن 19 که قرن اوج پیشرفت‌ها، خوشبینی هاست، انسان با علم و تکنیک توانا شده از مشکلات زندگی خودش رو حل کنه. اون چیزی که با تعبیر پیشرفت از اون تعبیر می کردن در اواخر قرن 19 تا اوائل قرن 20 هم این خوشبینی ادامه داره. یه دفعه جنگ جهانی اول در می گیره، میلیون ها آدم کشته میشه، میلیون ها خانواده ها بی خانمان میشن، بعد جنگ جهانی دوم در میگیره، ویران کننده تر از اون. این بود اون انسانی که ما فکر میکردیم راه حل مشکلات زندگیشو پیدا کرده؟ این بود؟ حتی برای تئولوژی مسیحیت این خیلی اشکال ایجاد میکنه، چون تئولوگ هایی پیدا میشدن، پیدا شده بودن، میگفتن ببینید اون وعده آمدن ملکوت خدا که در نهایت تاریخ داده شده در تعالیم مسیحیت داره آثارش ظاهر میشه. اینجوری میگفتن. این پیشرفت ها و این وضعیت های تنظیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، پیشرفت های پزشکی، پیشرفت های علمی، میگفتن اینا همه مقدمات ظهور عیسی مسیحه، اگه ما بخوایم به زبان خودمون در واقع حرف بزنیم. چون اون ظهور ملکوت خداوند که در مسیحیت هست، یه تعبیر دیگرش این است که عیسی سوار بر ابرها خواهد آمد، جهان جهان دیگری شد خواهد شد. همین جهان انسانی، نه آخرت ها، حالا اون یه چیز دیگر است. ملکوت خدا خواهد آمد، یعنی در همین زمین ملکوت خدا خواهد آمد و زندگی انسانی یک زندگی سعادتمندانه خوشبخت همراه با خوشبختی خواهد شد. اینا درست شده بود. این جنگ ها پیدا شد، معلوم شد که نه بابا، این انسان اونجور که فکر میکنن نیست، خط سیر تاریخ خط تکاملی نیست، به سوی پیشرفت نیست، به سوی انسان تر شدن نیست. خب فلسفه تاریخ شد یک معضل، این که تاریخ به کدام سوی می رود شد یک معضل. این معضل، معضل کیه؟ تاریخ، تاریخ کیه؟ تاریخ، تاریخ انسانه. وقتی معلوم نیست این تاریخ چیه، داره به کجا میره، چی از توش در خواهد آمد، انسان مشکل دار میشه، انسان مسئله دار میشه. مارکسیسم پیدا شد، گفت من حل خواهم کرد، من حل میکنم تاریخ را، تفسیر نمیکنم تاریخ را، تغییر میدهم تاریخ را، تغییر میدهم در یه مسیری که برویم، به یه مسیری که این تغییری هم که من میدهم در واقع مقتضیات جریان دیالکتیکی خود تاریخه. حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم. میریم به یه جایی که جامعه بی طبقه داشته باشیم، جامعه بدون دولت داشته باشیم، عرض کنم که یک اجتماع کمونیستی داشته باشیم، این همه دعوا بر سر مال نباشه، این همه دعوا بر سر اخلاق نباشه. خب اینا بود دیگه مدعیات مارکسیسم، اینا بود دیگه، اینا انسانگرا بودن دیگه. مارکس یه آدم انسانگرا بود، کارل مارکس، کارل مارکس دشمن انسانیت نبود که، دوستدار انسانیت بود. اینا مثلا راه حل بدن. متاسفانه در جاهایی و در جامعه هایی مثلا رو اشخاص قضاوت هایی که ساخته شده، این قضاوت ها خلاف واقعه. اینا میخواستن خدماتی بکنن، اینا میخواستن انسان. اما یه امیدهایی پیدا شد، بخش قابل توجهی از جامعه ها، از انسان ها امیدها بستند به این حرکت ها. آتونه شما، بخشی از شما جوان هستید، ولی کسانی هستند در جلسه ما که میتونن به یاد بیارن که 40 سال پیش نفوذ مارکسیسم، نفوذ سوسیالیسم کمونیستی در چه حد بود، چه جور بود. الهیات ها را اینا تحت تأثیر قرار دادن. الهیات آزادی بخش مسیحیت تحت تأثیر ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی مارکسیسم شکل گرفته. الهیات آزادی بخش، الهیات متأثر از اون. بر همین کشور ما ادبیات زیادی منتشر شد، نوشته های زیادی منتشر شد که از اینها اثر گرفته بود با امید. الان چی؟ الان چی؟ خب وقتی امیدها ناامید می شود و اون چی که تصور می شد اتفاق خواهد افتاد اتفاق نمی افته در تاریخ انسان، اینها همه خود انسان را برای خود انسان زیر سوال می بره. ما فکر می کنیم اگه مارکسیسم در جای شکست خورده به ما چه ارتباطی داره. این نیست قضیه. یا کمونیسم در یه جایی شکست خورده به ما چه ارتباطی داره، یا فلان مکتب در یه جایی شکست خورده به ما چه ارتباط داره. اینا امیدهایی است که در انسانیت پیدا شده، برای همه انسانیت پیدا شده. وقتی این شکست ها اتفاق میفته، همه فکر کننده ها، انسان های فکر کننده دوچاری بن‌بست هایی میشن. انسان ها دو جورن، بعضی ها دوچار بن‌بست هایی میشن، میرن میشینن تو خونه. بعضی ها دوچار بن‌بست هایی میشن در تجدید نظر، به فکر تجدید نظر میفتن، به فکر اصلاح میفتن، فکر عوض کردن میفتن. حالا امیدهاشونو به اون عوض کردن میبندن. جمله خیلی کوتاهی، ما خودمون 35 سال پیش چه فکر میکردیم که چه اتفاق خواهد افتاد؟ با چه امیدهایی، با چه آرزوهایی. آیا در عمل اونا اتفاق افتاد؟ همش هم که نمیشه تقصیر این و اون نوشت. این اینجوریه زندگی انسانی، اینطوری. وقتی درست نگاه میکنی زندگی انسانی اینطوری. اینو بپذیریم. و به همین جهت هم هست که اینو در این ارتباط مطرح کردم که اصلا از آغاز هر کس دلسوز انسانیت بوده، هر کس خواسته برای رهبری انسانیت یا بخشی از انسانیت سخنی بگوید، میخواسته اینا حل بشه، این زندگی مشکلدار انسانی که هم برای جامعه ها مشکل هست، هم برای فرد مشکل هست، افراد مشکل هست، میخواسته برای اینا یه راه حل هایی بده، یک عرض کنم باریک راه هایی نشون بده که ما انسان ها که اینقدر مشکلات داریم اینا رو چجوری به سامان برسونیم. در کنار اینها انبیا هم همین بودن، انبیا انسانگرا بودند. آخرین تحقیقی که من دیدم درباره رسالت انبیا شده، دیدم می نویسن که وقتی کارهای انبیا در طول تاریخ بررسی میشه، اون چیزی که میشه در کارنامه اینها نوشت این است که اینها رسالت اخلاقی داشتند و اخلاق سر و کار داشتند. اینا با اخلاق خواستن در زمینه اخلاق، اخلاق را پاورجا بکنن در زندگی انسانی. خوب و بدی هست، عواقب اعمالی هست، اینا را باور کنید، انسان به نتیجه اعمالش خواهد رسید. اینا همه داوری های اخلاقی است. اما آیا اون امیدهایی که انبیا داشتن تحقق پیدا کرد؟ این که میگم مسئله داریم، زندگی انسانی مسئله داره، اینطوری شد؟ واقعا اون چی که انبیا میخواستن شد؟ اتفاق افتاد؟ بس مشکل داریم دیگه. میخواستن برای اینا یه فکرایی بکنن و همه اینها با این خود و خودآگاهی انسان در ارتباط، با این در ارتباطی که انسان یک موجود خوددار و خودآگاه هست، با اراده، با انتخاب باید کارهاشو بکنه، اما نمیدونه چه چیز را باید اراده بکنه، چه چیزهایی را باید انتخاب بکنه. تازه بعد از آنی که اراده کرد و انتخاب کرد، از چه راهی باید بره تا به اون چیزی که اراده کرده و انتخاب کرده برسه. اینجا ممکنه در ذهن بعضی از شماها بیاد که راه ها را نشان دادن، ما تبعیت نکرده ایم. واقعا با همین پاسخ حل میشه قضیه؟ انبیا راه ها را، مثلا آدم مذهبی ممکنه بگه انبیا راه ها را نشون دادن که چه چیز را باید اراده کرد، چه چیز را باید انتخاب کرد، چه راهی را باید رفت. اما اونایی که باید از گفته های انبیا تبعیت کنن تبعیت نکردن. ممکنه کسی اینو بگه، آدم مذهبی ممکنه اینو بگه. به همین سادگی قضیه. واقعا نخواستنده. تازه اون خواستن که شما انتظار دارید که همون را باید میخواستن، هیچ تأمل کرده این که اون خواستن چقدر هزینه داشته و موانع اون خواستن چه چیزهایی بوده؟ چرا نخواسته اند یا نتوانسته اند بخواهند؟ آیا در مورد انسان و اراده انسان وقتی حرف میزنیم فقط میتونیم بگیم که آقا یا میخواهی یا نمیخواهی؟ یا اینکه در مورد انسان یه چیز سومی وجود داره، میخواهی اما نمیتوانی عمل کنی؟ خیلی ها هستن دلشون بخواد ایمان داشته باشن، میخوان ایمان داشته باشن، نمیتونن ایمان داشته باشن. خیلی ها هستن که میخواهند خیلی از کارهای نیک بکنن اما نمیتوانن. چرا نمیتوانن؟ روانشناس ها اون وقت ببینید چی میگن. مثلا فرویدی پیدا میشه میگه آه تو یه ناخودآگاهی داری، اونجا دستور رو از اونجا صادر میشه و اصلا اون در اختیار تو نیست. مثلا عرض میکنم، نمیخوام حالا بگم این درسته یا نادرسته، یونگی پیدا میشه، میگه تو یه خودآگاه جمعی داری که خیلی چیزا اونجاست. قضیه اینطوری نیست که شما در سطح قضیه همینجور بخواهی نخواهی، هرچی را توانستی، هرچی را خواستی بتونی عمل کنی، هرچی را نخواستی عمل نکنی. اصلا بسیاری از اون چیزهایی که شما میخوایی از یه جای دیگه فرمانهای صادر میشه که تو تسلط به اونها نداری. تازه اگر دچار مشکل روانی شده باشی باید بری پیش روانکاو، این روانکاو برای من و شما حل بکنه، تعارضهای ما را کشف بکنه، یواش یواش ما را آگاه بکنه که در درون ما چه میگذره. آدم نویروتیک چه آدمیه؟ آدم نویروتیک آدمی است که بسیاری از اون چیزهایی رو که میخواد اونا رو نمیتونه بکنه و بسیاری از چیزهایی که نمیخواد اونا رو میکنه. این تنها نظر روانشناس ها نیست، تو الهیون هم اینو میگن. لوتر میگفت که مارتین لوتر آدم بسیار بزرگی، میگفت اصلا آدم ذاتاً بت پرست. ما فکر میکنیم که آدم موحده، منحرف میشه، بت پرست میشه. قضایا به این سادگی. خیلی خوب، به همین جهت مطالعه های سیستمیک پیدا شده. سیستم اقتصاد رو درست کن، و الا سیستم اقتصاد درست نشده باشه این که هی بگی کم نفروش نمیشه، تعذیر بذاری اونجا بگی تعذیرت میکنم نمیشه. هی مدرسه کتاب بنویسیم، هی در اونجا بگیم که دروغ نگید، راست بگید، اما وقتی کل تبلیغات یه جامعه بخواد دروغ القا کنه نمیشه، و هاکذا و هاکذا و هاکذا. اصلا به این سادگی نیست. پس این یه مسئله که ما این خود و خودآگاه مسئله است برای انسان. نکته دوم که میخوام عرض بکنم، اینا همه اینو برای این گفتم که بگم چرا در دینی مثل هندوئیسم، در دینی مثل بودیسم، در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام، این پنج دین بزرگ دنیا که ما معنای زندگی را از زاویه دید اینا بحث خواهیم کرد، در همه اینها مسئله همینه در واقع، که با این خود و مشکلات و مسائل ناشی از خود چه کار باید کرد. منتها هر کدوم از اینا به این مسئله یه جوابی دادن و یه چیزایی به نظرشون رسیده است. حالا ما خواهیم ببینیم هندویسم. هندویسم مسئله ای که برش مطرحه، میگه آقا مشکل تو این است که این خود را که حالا داری به هر معنایی که برای اون قائل بشی با یه خود دیگر اشتباه گرفتی. تو باید بدانی که تو این خود نیستی، یه خود دیگه هستی. این از اینجا وارد میشه که اون خود دیگر یک خود جهانیه، کل هستیست اون خود. تو باید بدونی که تو اونی، اما اشتباه تو در این است که این خودهایی که به این شکل ساخته میشه و مشکل سازم هست و مسئله سازم هست و که پاره از مسائل اونها را که در طول زندگی پیدا شده گفتم، اینا را هی حل و فصل میکنی، با اینا ور میری، در این سطح مونده ای، از این سطح نمیتونی فراتر بری. این توضیح خواهیم داد که اون خودی که میگه خود جهانیه چیه. اون خود جهانی البته شبیه این فرف ها در ادبیات عرفانی ما هم هست ها، حالا این اونه یا یک کمی شبیه اونه. یادتون هست این شعر مولانا که میگوید اون خود زفتت که صدها چون تو است. چیه اون خود زفت؟ اون خود خیلی فربه که صدها چون تو است. تو یه خود کوچولوی محدود پایان ناپذیری داری که این خودآگاهی تو آگاهی از اون خوده، اما یه خود زفتی داری، خود خیلی فربهی داری، اون خود زفتت که چون صدها تو هست. اگر شعر اجازه میداد میگفت صدها هزار تو هست، صدها تو هست، تو برای خاطر شعر گفته است که صدها تو چیه؟ اینا همون حرف هاست به یه معنا میرسید. بعد از این نکته، یه نکته دیگه باید توضیح بدم و اون اینه، خانم ها و آیان، ببینید عزیزان، این تعبیر خود خیلی پرتندازه. این نکته دومی که میخوام، خیلی گمراه کننده است. قطع نظر از اون مشکلات و مسائل که از خود و خداگاهی انسان گفتن پیدا شده، هر کس از خود یه چیزی میفهمه، یا در قلمرو و هر علمی از این خود یه چیزی میفهمن، همه هم میگن خود آدمی. واژه های متعددی هم هست که با این خود متناظرن. مثلا در واژه عربی نفس، خب فیلسوفان مسلمان نفس را یه معناهای خاصی ازش کردن، اما مثلا در قرآن نفس به اون معنای فلسفی نیامده. نفس در قرآن تقریبا یعنی خود. به نفس مثلا تعبیرهای قرآنی اینه: ظلموا انفسهم، به نفسهای خودشون ستم کردن، یعنی به خودشون ستم کردن، خود معنی میده. ربنا انا ظلمنا انفسنا، ما به نفسهای خودمون ظلم کردیم، یعنی به خودمون ظلم کردیم. در قرآن کریم تقریبا این واژه نفس همون معنای خود را میده، نه اون معنای فلسفی. مثلا در، حالا بخوایم تو این کتاب بگیم که اگه یه واژه خود در قرآن بخوایم پیدا کنیم چیه، چه واژه‌ای هست در قرآن که به معنای خوده، من چیزی غیر از نفس مناسب تر از این نمییابم. گاهی مثلا گفته میشه من، آیا این من همون خوده؟ هر کس میگه من، و اون موقع که میگوید خودم، منظور دو چیزه، به یه چیزه، چون دقت کردن در الفاظ خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. ما هر لفظی را که میشنویم باید دقیقا اول سوالمون این باشه که منظور گوینده از این لفظ چیه. لفظ و فلاسفه تحلیلی خوب به این نکته رسیدن که ما هر چی میگیم اول شروع میکنن به این گفته ما تحلیل کردن، میگن آقا یه معنای این حرفت ممکنه این باشه، معنای دوم ممکنه این باشه، معنای سوم ممکنه این باشه، تو کدوم منظورته؟ خیلی روش درستیه دیگه، منظورتو معلوم بکن که کدوم یکی از این معناهاست، تا بعد ما بیاییم درباره اون منظور و محتوا بحث بکنیم، نقد بکنیم. اما اینکه نمیشه تو همینطور بگی، ما هم از تو نپرسیم که دقیقا منظورت چیه. و این حرفشون درسته که میگن ما بیشتر اوقات یاوه حرف میزنیم، بعدمون نیادا بنده خدا همینطور، یاوه یعنی یه چیزایی میگیم خودمونم نمیدونیم دقیقا چی میگیم، میگیم همینطور میگیم. ما یک انسان ها یک مشکل اینجوری هم دارن، وقتی میرن همه میگن ما میگیم، همه میخندن ما میخندیم. فکر نکنیم که این فقط در مورد خنده یا گریه اینطوره که بریم در یه جلسه ای که همه بخندن ما خندمون میگیریم، بریم در یه جلسه ای که همه گریه میکنن، بریم در یه جلسه ای که همه حرف میزنن ما حرف زدنمون میگیره. از لحاظ روانی اینطوریه. خب اون وقتی حرف زدنمون میگیره یه چیزی میگیم که گفته باشیم دیگه. هم جدن میگن که ما بیشتر یاوه میگیم یا زیاد یاوه میگیم، کمتر متوجه هستیم که چی داریم میگیم، حساب شده با معنا. خب این حرفشون درسته. این کلمه خود، خود یعنی چی؟ بعضی جاها که خیلی دقت میکنیم میفهمیم که مثلا شاید یه خورده میتونیم بفهمیم که طرف مثلا چی میخواد بگه. گاهی اتفاق افتاده، من مثلا بچه های کوچولو نوه غیر نوه ازشون پرسیدم که این کارو کی درست کرده، این نقاشی رو کی کشیده؟ میگه خودم کشیدم، خودم کشیدم. نمیگه من کشیدم ها، اگه بگه من کشیدم، اون معنایی رو که در اون کانتکست میگه خودم کشیدم اونو نمیده. خودم کشیدم. یا از یک کسی میپرسه این غذا رو کی پخته؟ خودم پختم. نمیدونم شعر رو کی گفته؟ خودم گفتم. این خود چیه؟ با من تفاوتش چیه؟ اونجایی که مولانا میگه من کدام منم، که متاسفانه این شعر شعرهای بسیار زیبا در خاطرم نیست، من کدام منم، کی در خاطر؟ بله؟ زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم؟ این دو هزاران من و ما، عجبا من چه منم؟ یعنی دو هزار من، دو هزار جور من. حالا این آدم در خودش دو هزار جور من تجربه می کرده. اینجا یه جور منه، اونجا یه جور دیگه منه، امروز یه جور منه، این ساعت یه جور منه، ساعت دیگه یه جور منه. یا می دیده که این خلائق دو هزار من دارم، من چه منم؟ به مولانا میاد که خودش دو هزار من تجربه کرده باشه. آیا این 2000 من رو میشه ازش هم مثلا چیز تعبیر کرد؟ 2000 جور خود تعبیر کرد. این خود معناهای مختلف داره. حالا من در ادبیات فعلی انسانیت یه مثالهایی برای شما میذارم که ببینید همه میگن خود، اما هر جا از خود یه چیزی منظوره. اینا رو برای خاطر این میخوام بگم که بدونید اون خودی که در هندویسم ازش صحبت خواهیم کرد، اون خود این خدا نیست. مثلا اون خودی که اگزیستانسیالیست ها ازش حرف میزنن، اون خودی که شانکارا ازش حرف میزنه نیست. اونم میگه خود، اینم میگه خود، اما اون یه چیز دیگر را میگه، این یه چیز دیگر را میگه. یا مثلا یک واژه هایی هست که کنار این خود قرار میگیره، هویت. هویت همون خوده، یه چیز دیگه است. چند هویت داریم؟ کدوم یکی از اون هویت ها با خود نزدیکه؟ و اصلا تا خود روشن نشده باشه معلوم نمیشه وقت که کدوم معنای از هویت با کدوم معنای از خود نزدیکه. شما این تعبیر مثلا یکی قلمرو روانشناسیه، روانشناسی علمی جدید، که شما مرتبا با این واژه خود شما طرف هستید. روانشناسا مرتب به کار میبرن خود، خودآگاه، ناخودآگاه، ناخودآگاه فردی، ناخودآگاه جمعی. اینا ربطی به اون خودی که در هندویسم هست نداره. اینا یه چیزای دیگریست که ما باید در کتابهای روانشناسی بفهمیم که وقتی میگن خود چی میگن. مثلا من یه تعبیری، شما خیشتن، تعبیر خیشتن هم همینطور. خیشتن خوده؟ بعضا معنای خیشتن چیه؟ در 40 سال پیش در این کشور ما یه تعبیری خیلی رائج شد که مرحوم دکتر شریعتی خیلی نقش داشت در رائج شدن اون تعبیر. یادتونه چی بود؟ بازگشت به خیشتن خیش. این چیه این؟ یعنی چه بازگشت به خیشتن خیش؟ این خیشتن خیش هم ربطی به اون خودی که در هندویسم هست نداره. کتابی است، شما الان از این کتاب‌ها زیاد می‌خونید، انسان در جستجوی خیشتن. یکی از این کتاب‌ها که اخیراً منتشر شده و من ظاهراً یه بارم این کتاب را در اینجا معرفی کردم، کتاب خیلی خوبی هم هست که آدم اینو بخونه، انسان در جستجوی خیشتن، رولومی. رولومی یکی از روانشناس‌های تقریباً انسان‌گراست. انسان در جستجوی خیشتن. خیلی توصیه این کتاب این است که آقا به خیشتن تن برگرد، به خود برگرد. گاهی اون وقت من یه مثلا ببینین تیترایی که در این کتاب هست کم و بیش نشان میده که این خود یا خیشتن که در این کتاب منظور هست چیه. فرض بفرمایید از تنهایی و دلهوره انسان امروزی شروع کرده این کتاب. این کتابو بسیاری از شما فکر میکنم میشناسید. انسان در جستجوی خیشتن، تألیف رولومی و ترجمه دکتر سید مهدی ثریا از انتشارات دانژه، بله نشر دانژه، اینم یه دانژه چی هست من نمیدونم، نشر دانژه، خب این تلفظش صحیح باشه دانژه باشه. خب این کتاب که به زبان انگلیسی ظاهرا اول نوشته شده خیلی هم دنیا معروفه، روش آدم شخصیتیه. ببینید مثلا در اول کتاب دو تا قطعه آورده از کیرکگور و نیچه. اینا نشون میده که مثلا خاصگاه های این کتاب ها در بیان خیشتن یا جستجوی خیشتن و اینکه به خیشتن برگرد، به خود برگرد، چه نوع فکرایی است. این خود و این خیشتن به این معنا که الان مطرح هست و بیشتر از فلسفه اگزیستانسیالیسم ریشه میگیره در جهان ما، در عصر ما، و این روانشناس های هومانیستی، روانشناس های انسانگرا خیلی دامن زده اند به این مسئله و به قول آلمانی ها زلبست، اینا از خود تعبیر میکنند در زبان آلمانی زلبست، نمیدونم در انگلیسی چی از این همون شبیه همین باید باشه. ببینید در صفحه اولین کتاب این دو جمله‌ای که نقل کرده، یکی از کیرکگور از قول او نقل کرده، اقدام به هر عملی دلهره می آفریند اما اقدام نکردن گم کردن خیشتن است و هر اقدام جدی آگاهی از خیشتن را به همراه دارد. در این جمله آدم تأمل کنی میفهمه که این خود و این خیشتن و این جور چیزها به هر حال با تجربه تنهایی آدمی همراهه. اینجا خیشتن، خود، اون معنا را میده که اگر انسان تجربه تنهایی بکنه اون خود پیدا میشه، اون خیشتن پیدا میشه. این غیر از اون خود و خیشتن نیست که البته خیشتن تعبیر نکردن در هندویسم یا بودیسم و امثال اینها هست و توضیح خواهیم داد. و حتی غیر از اون چیزیست که از نفس فهمیده میشه. جمله بعدی از نیچه است. یکی برای یافتن خیش و دیگری برای گم کردن خیش رو به همسایه می آورد. چه جمله پرمعنایی. یکی برای یافتن خیش و دیگری برای گم کردن خیش رو به همسایه می آورد. عشق بد تو به خودت تو را در انزوا و تنهایی زندانی می کند. عشق بد تو، ولی میشه عشقم بد داره خوب داره، عشق بد تو به خودت تو را در انزوا و تنهایی زندانی می کند. این دو تا جمله را آورده از اینا. بعد تیترای این کتاب را که نگاه می کنیم اینه، بخش اول گرفتاری زمان ما. ببینید از گرفتاری زمان ما صحبت می کنند. تمام این قبیل کتاب ها تقریبا مدعاشون این است که این انسان عصر مدرنیته و انسان عصر تکنیک جدید است که این گرفتاری تنهایی را پیدا کرده، یا اگر نگیم گرفتاری تنهایی، گرفتاری بیخیشتنی شده یا گرفتاری گم کردن خیشتن شده. اما اون خیشتن که اینها میگن خودتو پیدا کن، اون خیشتن و خود هندویسم نیست، یه چیز دیگه است. تنهایی و دلهوره انسان امروزی. تیتر دوم این است ریشه درد و ناراحتی ما. تیتر سوم این است کشف مجدد خیشتن. تیتر دیگر این است تجربه تشخص یافتن. تیتر دیگر تقلا برای خود بودن. حالا من این خود بودن را اینجا یه تیکه براتون بخونم. ببینید خود چه جور معنی میشه تو اینها تا ما با این فرق گذاری به اون خود برسیم. ممکن است برای خواننده این سوال پیش آمده باشد که آیا رسیدن به خودآگاهی به همین سادگی است و راه رسیدن به اون فراز و نشیب، اوج و حضیض و پرتگاه مشکل، بله فراز و نشیب، اوج و حضیض و پرتگاه مشکل و تضاد و ناراحتی ندارد. اون خودآگاهی که اینجا میگن ما میخواییم شما از اون خود آگاه بشید، خود آگاهی یعنی از خود آگاه شدن دیگه، به اون برسید کار ساده ای نیست. در این صفحهی که همینجور اینا ادامه پیدا میکنه میرسه، چون من نمیتونم اینها را الان همشو بخونم، شما انشاءالله این کتاب را بخونید. در یک جایی مثلا میگوید که این خود سخت با بدن در ارتباط هست. اصلا ما از طریق بدن با خود آشنا میشیم. بدن در خود در بدنه و با بدنه. خیلی حرفای جالبی تو این هاست. خب یکی خود یا خیشتن است که تو این جور کتاب ها هست. کتاب دیگری هست، من اینا رو آوردم که با انواع اقسام این تعبیر رو شما آشنا بشید. کتاب دیگری هست به نام تجدد و تشخص. یه وقتی هم من این کتاب رو به شما معرفی کرده بودم. جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان و نویسنده یک خارجی است. اینجا از این جور چیزها صحبت میشه که اضطراب وجودی چیه؟ نقش اضطراب وجودی در از میان رفتن احساس امنیت چیه؟ رنجها و دشواریهای خود چیه؟ خلاصه حرف این کتاب این است که یه چیزی وجود داره به نام تشخص. من یه شخصم از دیگران جدا، که خود مفهوم خود با این در ارتباط هست، متشخص شدن، جدای از دیگران شدن، یک شخص شدن. البته این که شخص معناش چیه و اگر آدم یک شخص شد نه یک شخصیت شد، ها الان در جامعه ما خیلی معروف است که فلان جا شخصیته، شخصیت نمیگن، شخص در مفهوم روانشناختی کلمه. پدیدارشناس ها، اونایی که روانشناسی با سبک پدیدارشناسی میکنن که از جمله اینها از ماکس شلر، اینا خیلی کار کردن رو اون قضیه که شخص یعنی چی، رویارویی دو شخص با هم یعنی چی، پرسون یعنی چی. ما کم به این مسائل توجه میکنیم. یعنی چی دو تا شخص با هم روبرو میشن؟ شخص چه معنایی داره؟ من یک شخصم، شما یک شخص هستید که خیلی همسایگی نزدیکی داره با این تعبیر ایندویدو یا ایندویدوالیسم، فرد شدن و شخص شدن. اینا خیلی همسایه های نزدیک به هم هستن، منتها بار معنایی شخص شدن خیلی بیشتره. بار معنایی شخص شدن بیشتر روانشناختیه، بار معنایی فرد شدن ظاهرا بیشتر اجتماعی سیاسیه. در این قبیل کتاب ها هم که در معنای شخص بودن بحث می کنن، باز شما تعبیرات خود و این چیزا می بینید. در روانشناسی و روانکاوی که دیگه اصلا شما هر کتابی رو باز می کنید می بینید خود مطرح هست. مثلا حالا من یکی از اینها را برای شما عرض می کنم، شاید بیشتر شما با این کتاب آشنا باشید. یک کتابی است به نام خودکاوی مال کارن هورنای، ترجمه کامبیز پارسایی، از اون کتابای قدیمی نسبتاً که در این زمینه ها. این کتاب تا تقریبا میخواد بگی ببینید این نوروزها، تعارضهای درونی، بسیاری از مشکلات انسان از اینجا پیدا میشه که این خودهای درونی با هم دعوا میکنن. شما اگر بخواید از این ناراحتی ها خلاص شید، باید این خودهای درونی را که چند تا خودن اینا با هم نزاعهایی دارن، اینا را همه را بشناسید. شما هر چیزی را در جای خودش بشناسید، یکی را عقب بزنید، یکی را جلو بکشید، به تعارضهای درونیتون باید واقف بشید. اسم کتاب این خودکاوی، خود را آدم باید بکاود. این کدوم خوده که آدم باید اون را بکاود و به ژرفهای اون برسد و یواش یواش تعارضهایی را که در اون ژرفا هست کشف بکنه؟ و اولین مرحله درمان شدن این است که خود طرف آگاه بشه به این تعارضها. وای از اون روزی که انسان نتونه آگاه بشه، مشکل خیلی سخت. اما وقتی آگاه شد به تعارضهای درونی، 50% درمان، اینطوری میگن روانکاوها، 50% درمان پیدا شد. نویسنده این کتاب میگه لازم نیست همیشه برید پیش روانکاو، خودکاوی کنید. نشون میده اینجا به ما که چجوری باید خودکاوی کرد. شما یه تعبیر خود رو هم در این جور بحث ها میبینید. باز این خود که ما باید اون رو بکاویم و تعارضهایش را کشف بکنیم، غیر از اون خودی است که شانکارا در هندویسم خواهد گفت اون خود جهانی. پاره از کتاب ها هست از هویت حرف میزنن، مثل این کتاب، و بعد میگن انسان چند تا هویت داره. خب اینا هم خیلی قریب المخرجن با این تعبیر خود و خیشتن و اینطور چیزها دیگه. مثل این کتاب عرض کنم، هویت انسانی، ادگار مورن یا مورن، نمیدونم تلفظ صحیحش چی، بله مورن، و ترجمه امیر نیکپی و فائزه محمدی. این کتاب از انتشارات از حضورتون که قصیده سراس چند سال پیش منتشر شده. اینجا هم میگن آقا انسان هویت فردی داره، هویت اجتماعی داره و امثال اینها. تیترای این کتاب مثلا ببینید، یک بخشی داره درباره هویت فردی انسان، بحث‌های مفصلی درباره اینکه هویت فردی چی. بخش دیگری داره هویت‌های کلان، هر انسانی تعلق‌هایی هم به هویت‌های کلان داره که این هویت‌ها همشون نوعی هویت‌های اجتماعی‌اند. این بحث‌هایی که الان می‌کنن، هویت ما ایرانی‌ها چیه، هویت فلان ملت چیه، اینا بحث‌های هویتی است. اینها هم برای خودشون یه سلسله بحث‌های دیگر هستند. و عرض کنم که و این آقا معتقد هست که انسان به وجود خیلی پیچیده است، با هویت‌های گوناگون، و بعد با هر کدوم از این هویت‌ها یه جوری باید برخورد کرد. و اینکه آیا هویت چیزی است که انسان از گذشته به ارث میارد یا هویت چیزی است که در عصری باید بسازن مردم جامعه اون هویت را. اینا هم یه سری بحث هاست. خب اینا رو من عرض کردم که این تعبیرات گوناگون در خاطرتون باشه. هر کدام اینها رو میشه در جای خودش بحث کرد، دید اینا چه میگوین، هویت ها رو چجور تقسیم میکنن، خودکاوی رو چجور معنی میکنن، در جسوی خیشتن رو چجور معنی میکنن، و بسیار چیزای مفیدی هم تو اینها هست. و اگر بنده مرتب تکرار میکنم که اون خودی که در چیز ازش بحث خواهیم کرد، در هندویسم ازش بحث خواهیم کرد، ربطی به اینا نداره، مبادا در ذهنتون اینطور بیاد که اینا بحثای بیهوده است. من شخصا سخت به روانکاوی عقیده دارم، به روانشناسی علمی عقیده دارم، به این بحث‌های هویتی عقیده دارم، اینا در یه سطوحی واقعا چاره‌ساز هستن و واقعا کارساز هستن. اما اونا یه حرف دیگه میزنن، نارم نفی نمی کنن. شما اگر الان در هندوستان برید پیش کسی که پیروی میکنه از فلسفه شانکارا، او نمیگه شما پیش روان درمانی نکنید، نمیگه پیش روان کاف نروید، کافی نمیداند اینها را. کافی نمیداند برای چی؟ اینا کافی نمیدانند اینها را برای حل معضل اصلی انسان، و اون معضل اصلی انسان رهایی از پایان پذیری است. رهایی از پایان پذیری. رهایی از مشکل فنا، رهایی از مشکل نیست شدن، نابود شدن، ناقص بودن. شما به یه معنا می توانید بگید مشکل تنهایی. در اون کتاب روان درمانی اگزیستانسیال که در اینجا خدمتتون معرفی کردم، نویسنده اون کتاب میگوید که روانشناس های هومانیست، روانشناس های انسانگرا میگویند مشکلات اصلی انسان ها و مسائل اصلی انسان ها هنگامی پیدا می شود که با مسائل اساسی هستی مواجه می شود. مسائل اساسی هستن به اصطلاح، مسائل اساسی بودن مواجه می شوند. مشکلات اساسی انسان ها این هاست. این مشکل ها که انسان در درونش عقده هایی به وجود آمده باشه، تعارض هایی به وجود آمده باشه، حالا به علل اوضاع احوال دوران کودکی یا هر کس هر جور، اینا مشکلات انسانی است. اما از نظر اونها اینا مشکلات ثانوی انسانی است. اگر هم این مشکلات حل بشه، این مسائل حل بشه، مسائل اصلی انسانی که انسان از اون نظر که هست باهاش مواجهه، اونها حل نمیشه، که اونها ازش تعبیر میکنن به مسائل اگزیستانسیال. در اون کتاب روانشناسی روان درمانی اگزیستانسیال از باب مثال 4 تا مسئله رو مطرح کرده از این مسائل اساسی که خدمتتون گفتم. میگه ببینید مثلا این 4 تا مسئله، مسائل مربوط به بودن و هستن آدمی است، نه اینکه در دوران کودکی از مهر مادری نمیدونم محروم شده، حالا عقده هایی براش به وجود آمده، یا نمیتونه محبت بورزه برای خاطر اینکه به او محبت نکردن، که در جای خودش بسیار بحثای خوبیه اینها ها، راه حل هایی هم داره که باید به اون راه حل ها تن داد. اما میگن مسائل اصلی انسانی که انسان از اون نظر که انسان و هست با اونا مواجه میشه، اینا مسائل این طوریه. 4 تا مسئله را اونجا ذکر میکنه. میگه مرگ، که ما مرگ چگونه باید مواجهه کنیم، مسئله تنهایی، مسئله مسئولیت، این 3 تا، یکی دیگر الان در خاطرم نیست که اون روز گفتم اینجا خدمت. بله؟ چی؟ پوچی. پوچی ایناست. اینا خب الان از طریق این قبیل کتاب ها، این قبیل بحث ها که اگزیستانسیالیست ها و روانشناس های هومانیستی اینها را در انداختن، توجه پیدا شده به این که انسان یه سلسله مسائلی داره که اضافه است و عمیق‌تر است از اون مسائلی که مثلا روانکاوی به اونها توجه کرده یا روانشناسی علمی به اونها توجه کرده، از اونها عمیق‌تره. اما در این حال باز این رو هم عرض بکنم که اون چیزایی که شما در کتاب‌های از قبیل روان درمانی اگزیستانسیال میبینید یا در کتاب‌های از قبیل کتاب‌های روانشناسی هومانیستی میبینید، باز متفاوت است با اون حرفایی که فیلسوفی مثل شانکاره در هندوئیسم میزنه. اینجا اگر از تنهایی صحبت میشه و این مسئله مطرح میشه که تنهایی تو بپذیر و تو اصلا تنها هستی، تنهایی تو بپذیر، مسئولیت را بپذیر و معنای زندگی را به گونه ای دیگر میخوان داستان پوچی را حل کنن، در هندویسم چیز دیگه میگن. اونجا میگن اصلا تنها نیستی، اون یه مسئله دیگر است. این تنها نیستی اصلا. تا وارد بشیم به خود بحث ببینیم که هندویسم مقررهای گوناگون داره. هندویسم مانند همه ادیان دیگر خیلی تحولات پیدا کرد، خیلی مفسرهای گوناگون داره، تحولات گوناگون داره. شما دینی را پیدا نمی کنید که یک حرف درش وجود داشته باشه. در همه ادیان حرفهای گوناگون هست، مفسرهای گوناگون هست، دورهای گوناگون هست، این من بارها گفتم، و هیچ دینی پس از گذشت مدتی در اون حال نمی ماند که در آغاز پیدایش در اون حال بوده است. نمی ماند. بنیانگذار دینی پیدا می شود، سخنانی می گوید، بعد دیگران میان تفسیر میکنند، بعد دیگران میان میگن شما این تفسیرتون غلط بوده، یکی دیگه پیدا میشه میگه آه تفسیر صحیح اینه، یکی میگه بنیانگذار این حرفو گفته، یکی میگه بنیانگذار این حرفو نگفته، یکی میگه فلان حرف رو که گفته معناش اینه، یکی میگه فلان. دین یه چیزی اینطوریه. دین نوع فلسفه ها هم همینطور، اصلا فرهنگ انسانی همینطوره. ما باید اینو یه بار از ذهنمون بیرون کنیم که دین یه چیزیست که در آغاز هرچی بوده بعد از 1400 سال هم همونه. نه، اینجوری نیست. مفاهیمش فرق کرده، عقایدش فرق کرده، حداقل تفسیرهای اون عقاید که فرق کرده. خب همه میگن توحید، پیامبر اسلام هم گفته توحید، الان مسلمان هم میگن توحید، اما هزار و یه جور این توحید معنی شده. با یکی از دوستان صحبت میکردیم که فلسفه گراست، خیلی سخت علاقمند است به فلسفه تحلیلی. یکی از مروجان فلسفه تحلیلی در ایران میگه وقت فلانی شما این توحید که میگید یعنی چی؟ اشاره میکرد به اون قرائت نبوی از جهان. گفتم آقا این فلسفه تحلیلی که شما میگید یعنی چی؟ مگه فلسفه تحلیلی شاخه های گوناگون نداره؟ مفسرهای گوناگون نداره؟ معانی گوناگونی برایش ذکر نکردن؟ توحید هم یه چیزیست که معانی گوناگون برایش ذکر کردن. حالا اگه کسی میخواد موحدانه بزیه اینا رو نگاه کنه ببینه که کدوم یکی از اینا رو میپسنده، اونجوری بزید. اونجور که توحید را رومی معنی میکنه میپسنده، اونطور بزید. اونطور که ابن عربی معنی کرده، اونطور بزید. اونطور که ملا صدرا گفته، اونجوری بزید. این فلسفه و کلام و عرض به حضورتون سایر امور فرهنگ بشری و از جمله اونها دین، دین تافته جدا بافته از این نظر نیست. اونم تحولات پیدا میکنه، اونم مفاهیم گوناگون پیدا میکنه، اونم فتواهای گوناگون توش پیدا میشه. یه چیزی یه وقتی جز ضروری دین به حساب میاد، اصل دیگری دیگه جز ضروری دین به حساب نمیاد و بالعکس. خیلی مسئله حساسیه. وقتی حالا من نمیخوام خیلی این کش پیدا کنم، ولی این رو هم عرض بکنم رد شم، چون اینا کمک میکنه به اطراف قضیه روشن‌تر بشه که چجوریه. یک سال پیش بود در یکی از شهرهای آلمان جلسه بود، عده‌ای رو دعوت کرده بودن به اصلاح از نواندیشان جهان اسلام. جلسه بود به مناسبت درگذشت حامد نصر ابو زید که میدونید یکی از متفکران جهان اسلام بود. این را عده‌ای در مصر محکوم به ارتداد کردن. سالها پیش و 20 سال پیش بود. و اونطور که خودش این داستان محکوم به ارتداد شدن را برای من بیان کرد، مقدار زیادی رقیبهایش در دانشگاه برای او پاپوش درست کردن. خلاصش این، من یه وقتی تا دانشگاه نرفته بودم خیال میکردم این رقابتهای اینجوری فقط مثلا در محیطهای حوزوی اینا هست، اما خودمونی به دانشگاهی ها نگیده خودمونی. وقتی رفتم دانشگاه 20 سال پیش دیدم اونجا هم همین رقابتهای شدید هست. اون سابقه دارها اگر نخوان یک استاد جوان رو راه بدن در گروه راه نمیدن، خلاصه به هر بهانه‌ای راهش نمیدن تا اینکه خودشون هستن. این چیزا رو ما تو دانشگاه هم دیدیم. برای اینجور هم یه فرد دانش در اونجا میدیدیم، اینجا هم دیدیم. همون مشکلات زندگی انسانیه دیگه. هر کس گفت که فلان جا 100% درسته باور نکنید، فلان آدم 100% فلان جوره، نقطه ضعف داره، اونم نقطه قوت داره. دنیای ما، زندگی ما همین جوریه، قاطی پاتیه. بخشی نوره، بخشی ظلمته، بخشیش خوبه، بخشیش بده، همین است. اون جامعه اتوپی هم که فکرش کردن درست نشد و تا روز قیامت هم درست نخواهد شد، مسلم بدون. و من میگم تا روز قیامت. زندگی انسانی مشکل. مسئله کم کردن مشکلات. کم کردن مشکلات. خدا هم همین خواست. بیش از این نخواست. منظورم اینه، اون آقا را اونجا کتاب‌هایی نوشته بود، مخصوصا سر این کتاب مفهوم النص، گفت این آقا مرتد. همکارانی داشت در اونجا و اون همکار چیز این کتاب‌ها را داده بود برای ارتقا به رتبه استادی، از دانشیاری به استادی. می‌دونین دیگه باید تحقیقات نشون بدن. می‌خواستن این آقا استاد نشه. اون گروه نرد علم شنگه وفا کردن که اینجا وحی را منکر شده، چی شده، فلان شده. بالاخره آخرش چند تا از این منتسبین به علمای اسلام حکم ارتداد او را صادر کردن. این بیچاره یه دم دنبالش کردن که اینو بکشنش در مصر، و بعد فتوا صادر کردن که همسرش هم از او باید جدا بشود، برای اینکه این مرتد شده دیگه، اون خانم نباید با این زندگی کنه. دانشمندی را در چه مزیقه‌ای گذاشتن. بالاخره فرار کرد از اونجا، رفت در لیدن. اونجا استاد دانشگاه بود در هلند و تدریس میکرد. من بارها ایشون را دیده بودم، گاهی مکاتبات داشتیم به دلیل یه قرابت‌های فکری که وجود داشت. ایشون فوت کرد به هر حال. حالا این را هم به شما عرض بکنم، یه چیزی از جمله‌ای که اون وقت در یکی از دیدارهای خصوصی خیلی برای من نقل کرد و رنجاور بود. گفت همونهایی که منو محکوم به ارتداد کرده بودن و این خانم رو گفته بودن باید از این جدا بشه، و اون خانم اظهار وفاداری کرد، گفت من جدا نمیشوم از او و با او رفت به خارج. گفت یکی از اون آیون اعلان کرد، گفت که همسر فلانی که از او جدا نمیشه، اگه قصه همسر دیگری داره که بی همسر بمونه، ما برای او همسر پیدا میکنیم. این خود ابوزید به من گفت، بیچاره گریش میگرفت. خب ببین بی مروتی را و هتک را اینا تا کجا پیش بردن. اگر به این جهت هست جدا میشود، ما برش همسر پیدا میکنیم. ایشون فوت کرد. در سال قبل، یک سال پیش، اونجا یه جلسه بود، این را برای این داشتم از میکنم، منم در اونجا شرکت داشتم. یکی از این آقایون استادهای دانشگاه‌های آلمان، آقای ویلد، پروفسور فیلد، که آدم خیلی محترمی هم هست، قرآن شناس هم هست، او در اون جلسه گفت که این مسئله محکوم کردن به ارتداد در اسلام خیلی مسئله سختیه، این یک قانون جدا ناپذیری از شریعت. آخه شماها چی میگید؟ نواندیشان دینی. این خیلی رو این قضیه ایشون چیز کرد و مربوط میکرد به این که آقای ابوزید را در اونجا محکوم به ارتداد کردن. چکن من اونجا بودم، دکتر سروش هم اونجا بود، ادیز هم اونجا بود، از خارج کشورهایی دی. من دیدم جای این مطلب هست که یه چیزی در اینجا بگم. گفتم آقای پروفسور ویلد، در ایران ماها یه چیزهایی گفته این غلیظ‌تر از اون چیزی که آقای ابوزید در مصر گفته. کسی در ایران ما را محکوم به ارتداد نکرده. مسئله این درست مضیقه ها ایجاد شده، این حرف مال، اما این که بیان بگن که شما مرتد شدید توی چنین کاری اتفاق نیفتاده، علت پس این نیست که چون در شریعت هست پس همه جا این بستگی داره به این که کی در چه شرایطی چه کسی باهاش یه اعمال خصومتی کرده، وضعیت چه قرار بوده، این حکم کشیدن بیرون زدن تو سر این آقا، این مفسر و مجری است در واقع که یه چیزی را مغفول میذاره، ازش استفاده نمیکنه، میگه نمیخوایم ازش استفاده بکنیم، یا اینکه نه چون میبینه یه چیزی اونجا هست باید اینو کشید و علم کرد و زد به سر مثلا فلان شخص. گفتم ما خیلی مشکلات داشتیم، اما این در ایران به این شکل در مورد کسی حداقل به صورت رسمی مثلا اتفاق نیفتاده بود، مثلا حالا بعدها اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده اون یه مسئله دیگر. و اونا خیلی بله اینا بعدها بود، اونم همین طور بود، اون هم آخرش دیدید که بستگی داشت به این که یعنی توی قضیه اینجوری نشد که الا ولابد این حکم شریعت است باید اجرا بشه. اونم یه آقای من یادمه در یه خطبه‌ای که اصلا از او انتظار نداشتیم در یه خطبه جمعه گفت که بله فلان کس فلان حرف را زده، از حالا وقت بود دادگاه، حالا حکم با قاضی است که حکم اعدام بدهد یا ندهد. این حرف را انداخت تو دهن عده‌ای، تعبیر قشنگ یادمه، گفت حالا با قاضی است که حکم اعدام بدهد یا ندهد. خب آقا به تو چه قاضی هستی که قاضی خواست اونجا حکم اعدام بده؟ میگه من قاضی هستم حکم اعدام میدم، تو اینو از اون خطبه نماز جمعه القا میکنی خط میدی، آخه یعنی چی؟ بگذرم از این قضایا، به هر حال اینو برای این گفتم که این طوریست، یکی اون مثل چیز میگیرن میکشنش در سودان، نویسنده اون کتاب الرسالت الثانیه محمود طاها رو نومیدی گرفت کش، گفت این کتابی تو نوشته ای این ارتداد است، گرفت کش. یکی در یه جایی به دلایل دیگری از این حکم استفاده میکنن میکشن بیرون آقای ابوزید رو در بدرش میکنن، یه جایی موضع احوال به گونه ایست که نه حالا الحمدلله خوشبختانه به اونجاها نمیرسه کار، مثلا حالا به هر حال منظورم این است که اینو در ارتباط با اینکه مفسرها گوناگونن مجریها گوناگونن در دینها، یه وقتی میبینید خیلی خشونت شده، یه وقت میبینید خشونت نشده، یه وقت میبینید که نمیدونم فلان مفهوم در از مفاهیم دینی خیلی رو آمده، اون مفهومی وقت میبینید در یه تاریخ دیگری رفته یه جور دیگه شده. شنیدم این آقای فان اس، این پروفسور فان اس که خیلی هم شناخته شده است و الان میتونیم بگیم که در تاریخ عقاید و تفکرات اسلامی بزرگترین محقق است در دنیا که کتابهاش در ایران جایزه جهانی را هم برد، اون کتابهای 4 جلدیش، اخیراً 2 جلد کتاب دیگری نوشته، در اون کتابها مدعاش اینه، میگه که من با تحقیقهایی کردم اینطوری نیست که اسلام ذاتاً مولد خشونت باشه، او میگه نه تعبیرهای گوناگون هست، جنبه‌های گوناگون هست، همه جور هست، میگه اصلا مفاهیم اسلامی یه مفاهیم پلورالیستیه، شما به هر فکری را به یه گونه ای در یه جایی پیدا میکنید، بستگی داره به اینکه اون کسی که زمام را در دست گرفته کدوم یکی از این احادیث رو بیرون بکشه، کدوم یکی از این روایت‌ها رو بیرون بکشه، نمیدونم کدوم یکی از این فتواها رو رو بیاره، میگه یه جور دیگه هم میتونه باشه، حتی به معنی اسلامی میگه یه جور دیگه هم میتونه باشه. خب ادیان اینطوری هستند، هندویسم هم همینطوره، هندویسم هم در طول تاریخ انواع اقسام تقریرهای پیدا کرده، اون چیزی که ما در اینجا تقریر خواهیم کرد تقریر یک فیلسوف بنامیست به نام شنکره. این شخص در قرن 18 ببخشید در قرن 8 زندگی میکرده، اجمالاً این یک فیلسوف صاحب نفوذ دینی هند بوده، احتمالاً میگن در قرن 8 بوده. از بزرگترین این شرح‌های نوشته بر قسمت‌هایی از اوپانیشادها، چون بهتون گفتم که مهمترین کتاب هندویسم مآخذش اوپانیشادها هستند که متون گوناگونی بیش از 1000 متن کنار هم گذاشته شده، و عرض به حضورتون که شاید میگوین او سراینده شماره ای از غزلهای عشقی عارفانه هم بوده باشه. شنکره ظاهرا مسئول سازماندهی انجمنهای رهروان هندو و بنیادگذاری 4 مرکز بزرگ در جاهای مختلف بود و هاکزا. خلاصه این فیلسوف که خیلی مقام و نفوذی داره، ببینیم او هندویسم را چگونه توضیح میده و نهایتاً میگه که معنای زیستن انسانی در این دین چیه. جلسه آینده انشاءالله من به تقریر اون داستان خود و گیست، دو تا مسئله هست. گیست یه تعبیری هست که اون رو تأکید میکنه، گیست اون رو، اون خود گسترده، اون خودی که سراسر هستی ازش پره، از اون تعبیر میکنه به گیست. گیست از جمله واژه‌هایی است که یعنی نویسنده‌های اروپایی زبان گیست تعبیر کردن. گیست از جمله باز واژه‌هایی است که خیلی معناهای گوناگون داره. من هرچی فکر کردم که در فارسی چه چیزی بهتر میتونه در کنار گیست بنشینه، به نظرم اینطور آمد که همونطور که آقای حمید عنایت اون فنومنولوژی در گیست هگل را به پدیدارشناسی روح تعبیر کرده، روح از جمله واژه‌هایی است که بهتر از همه میتونه در فارسی این گیست را برسونه. اما روح نه اون روحی که هر انسان یه روح داره ها، این اون روح نیست. و در قرآن هم که گفته شده است که از روح و یسالونک عن روح قل هو من امر ربی، به نظر میرسه که روح هر شخص نیست. یعنی مسئله این نبوده است که بگو ببینیم روح ما چیه، چون این روح به معنای یک به اصطلاح واقعیت گسترده در تمام هستی به شکل‌های مختلف در مسیحیت و یهودیت هم مطرحه، در تعبیر قرآن هم روح القدس آمده، در مسیحیت هم روح القدس آمده. این روح یه چیز دیگریه. ما با دو تا مفهوم سر و کار خواهیم داشت، یکی مفهوم خود در نظر شانکره و یکی مفهوم گیسته، یعنی اون روح جهانی در فلسفه شانکره. و بخواهم آخر سر باز به فرهنگ خودمون یه گریز بزنم، بیاندیشید ببینید اون جایی که مولوی میگوید تو حرف نزن تا روح با تو حرف بزند، از چی حرف؟ اون روح چیه؟ مولوی میگه تو حرف نزن تا روح حرف بزند. تعبیر روح به این معنا در جاهای مختلف مولوی هست. شما در آثار مولوی از مفاهیم هندویستی، از مفاهیم بودیستی زیاد میبینید و یک تحقیق نشون میده که مولوی تحت تأثیر بودیسم و هندویسم بوده است. از جمله اونها یکی این روحه. خیلی اون چیزایی که درباره روح میگه، نه روح به معنای روح فرد، همون روح، تو حرف بزن تا روح حرف بزنه، شباهت‌های خیلی زیادی نشون میده به همون مفهوم گیست در هندویسم و بودیسم. و اما تاریخ جلسه آینده، بنده برای خاطر یک سفر علمی 14 روز دیگر در ایران نیستم، انشاءالله 28 روز دیگر در خدمت شما خواهم بود. حالا ببینیم تاریخش کی میشه، اگه تقویم خدمتتونه بفرمایید چندم میشه؟ بله؟ نه مرداد که نه، تیر. بله 8 تیر ماه میشه، درسته؟ 5 شنبه 8 تیر؟ نه، پس بفرمایید چی؟ 3 روزی میشه؟ تقویم دست کسی نی؟ بله؟ 8 تیر؟ خیلی خوب، انشاءالله 8 تیر ماه، 5 شنبه 8 تیر ماه در خدمتتون هستم ساعت 11 و براتون و همتون تابستان خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.